عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. با آرزوی سلامتی برای حضرت آیت الله مدنی، یاد و خاطرش را گرامی می‌داریم و برای خود و دوستانش و تمامی علما و مجتهدین، بالاخص رهبر معظم انقلاب، آرزوی صحت و سلامتی می کنیم. در ادامه خطبه های گذشته که در خدمت شما نمازگزاران محترم بودم، ابتدا نفس اماره خودم و همه شما نمازگزاران محترم، خواهران و برادران ارجمند را به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات دعوت می کنم. در ادامه خطبه های گذشته، ادامه فرمایشات مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام که صفات و ویژگی های اهل تقوا را برای هم بیان می فرمود، رسیدیم به این بخش از خطبه متقین با یکی دیگر از ویژگی های اهل تقوا آشنا شویم. می فرمایند: و حرصن فی علم و علما فی حلم. اهل تقوا انسان هایی هستند حریص در علم آموزی، حریص در یادگیری علم، و علمشان همراه با حلم است. حلم زینت بخش علمشان است. همه ما می دانیم حرص یک صفت مذمومی است، اما اگر حرص در کنار یک جمله، یک کلمه و متعلق بگیرد به چیزی که اون چیز ممدوح باشد و مورد پسند باشد، دیگر حرص مذموم نیست. در این فرمایش مولا امیر المؤمنین، حرص در کنار علمی واقع شده است که ما سفارش های زیادی در باب علم داریم. لذا این حرصی که همراه علم باشد ممدوح است. مثلا اگر حرص در کنار مالندوزی قرار بگیرد و انسان دنبال ثروتندوزی باشد و حریص باشد، این حرص مذموم است. اما در این جمله مولای متقیان، حرصی که همراه علم است، اهل تقوا حریص در علمند، حریص در یادگیری اند، این حرص ممدوح است، چون علمی که انسان دنبال آن است در آیات و روایات و سفارش ائمه و سیره بزرگان مدح شده است. علم آموزی از دو طریق امکان پذیر است. انسان گاهی وارد مکتبی حوزه‌ای می شود و در کنار بزرگان تلمذ می کند، شاگردی می کند، علم‌اندوزی می کند و به درجاتی می رسد. این یک روش است. یک روش دیگر، افرادی بودند که در اثر آنچه را که بلدند عمل کردند و خداوند علومی را به آنان عنایت کرده است. مرحوم حضرت آیت الله بهجت می فرمود اگر آنچه را که می دانید به آن عمل کنید، خداوند از علوم خود شما را بهره‌مند خواهد کرد. انسان می داند دروغ بد است، باید دروغ نگوید. می داند غیبت کردن حرام است، غیبت نکند. می داند ربا حرام است، دنبالش نرود. خداوند علومی را به او عنایت می کند. اگر نمونه خدمت شما عرض کنم، در تاریخ نقل شده است در مورد افرادی چون کربلای کاظم کشاورز، روزی پای منبر نشسته بود، طلبه موعظه می کرد، گفت اگر این گندمی که درو می کنید به حد نصاب برسد، زکاتش را پرداخت نکنید، لباسی که با آن تهیه می کنید، عبادت می کنید، دارای اشکال است و درست نیست. کربلای کاظم سراسیمه آمد پیش ارباب خود، ارباب آیا شما زکات این گندم ها را پرداخت می کنید؟ گفت کربلای کاظم، توی بی سواد چه به این حرفها؟ تو که خبر نداری آیه در مورد قرآن در قرآن درباره زکات هست نیست؟ تحقیرش کرد، برگشت، اشک در چشمان جاری، وارد امامزاده شد گریه کنان، خوابش برد. در بین خواب و بیداری مشاهده کرد دو نوری وارد امامزاده شدند. در همون لحظه دید یکی از آنها اشاره کرد کربلای کاظم قرآن را بخوان. گفت آقا من قرآن بلد نیستم، من بی سوادم. اشاره به سینه کربلای کاظم می کند، از خواب سراسیمه بیدار می شود، می بیند قرآن را حافظ است. حضرت آیت الله مرعشی رحمت الله علیه این شخص را می آزماید، می بیند قرآن را حافظ است، می گوید کربلای کاظم قرآن را بخوان، سوره بقره را از آخر بخوان. می فرماید دیدم کربلای کاظم سوره بقره را از آخر به اول بی غلط خواند. علمای دیگر آزمودند، آیاتی را دادند بخواند، در بین آیات کلمات دیگری را گنجاندند، شروع کرد به خواندن، اشاره کرد این آیه نیست، این کلمه جزء قرآن نیست. این علم تلاوت قرآن را از کجا به دست آورده است؟ در اثر عمل کردن به آنچه می داند. وقتی می داند باید زکات مالش را به پردازد عمل می کند، خدا از علم لدنی عنایت می کند. شیخ رجب علی خیاط امثالهم چنین بودند. شیخ رجب علی خیاط یک خیاط است، بی سواد است، در حد کلاس پنجم سواد ندارد، اما روزی در خلوتی او را دعوت به گناه می کنند، دامنش را آلوده به گناه نمی کند و خداوند به او یک عنایتی می کند. یکی از تجار بازار به درد چشم مبتلا می شود، پزشکان از مداوای چشمان او ناامید، یکی از رفقایش او را راهنمایی می کند به پیش شیخ رجب علی خیاط برود، وارد محضر او می شود، یکی از افراد نقل می کند در کنار شیخ رجب علی خیاط بودم، این تاجر وارد شد، گفت چشم درد امانم را بریده است، پزشکان می گویند این چنین پیش برود نابینا خواهی شد، از مداوای چشمان من ناامیدند. فرمود اگر چیزی بپرسم راست خواهی گفت، اگر بگویم عمل خواهی کرد؟ گفت بله عمل می کنم. گفت قبل از اینکه تاجر بزرگی شوی در فلان محل خونه محقری داشتی، درست است؟ گفت بله. وضع مالیت بهتر شد، آن خانه را فروختی، در محله بهتر خانه مجللتر و بهتر خریدی، درست است؟ بله. همسرت در اون خانه بزرگ از صبح تا غروب تنها بود، دلش می گرفت، دیر می آمدی منزل، گله کرد. وقتی او گله کرد، بیتابی کرد، با تو کلنجار رفت، عصبانی شدی، بر صورت او سیلی زدی. او سیده است، از فرزندان حضرت زهراست، دل او را به دست آور، خدا چشمانت را شفا می دهد. این شیخ رجب علی خیاط این علم را از کجا به دست آورده است؟ پیش استادی رفته است؟ نه، در اثر عمل کردن به آنچه می داند. پس رد شوم، علمی که انسان تلمذ می کند یا در مدرسه حوزه کنار استادی شاگردی می کند به درجاتی می رسد، یا نه انسان بر اثر آنچه عمل می کند پای منبر می نشیند، می شنود گفتار بزرگان، احادیث ائمه معصومین، آیات الهی، آنچه را که می شنود بر آن اعتقاد باور دارد و به آن عمل می کند و خداوند بر توفیقات او می افزاید. در باب علم و علم‌اندوزی روایات زیاد و ارزشمندی وارد شده است. امیر المولا من پیامبر عظیم الشان می فرمایند خطاب به ابازر، یا ابازر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله تعالی من قراءه القران كله 12000 مره. نشستن پای منبر کنار اهل علم، یادگیری علوم دینی چقدر ارزشمند است. ای ابازر، اگر کسی ساعتی بنشیند در کنار علمایی که مذاکره و مباحثه علمی می کنند، ساعتی کنار مباحثه علمی نشستن بالاتر و بهتر است نزد پروردگار از 12000 ختم قرآن. این در باب علم است، این در باب یادگیری است، انسان دنبال دانش باشد. باز در جای دیگر، در یک روایت دیگری می فرماید من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا الى الجنه و ان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم رزن به و انه یستغفر لطالب العلم. روایت طولانی است، عرض کنم خدمت شما. می فرماید اگر کسی قدمی بردارد برای دانش اندوزی، برای یادگیری، برای اینکه علمی بیاموزد، فرشتگان الهی بالهای خود را می گسترانند کسی که در راه علم قدمی بردارد. خداوند راهی را به طرف بهشت برای او باز می کند. آنچه در آسمان و زمین است، حتی ماهیان دریا، بر کسی که قدمی برای تحصیل علم، یادگیری دانش و علوم دینی بردارد، برای او طلب مغفرت می کند. عرض کردم علم آموزی هر گونه اش شامل است. یک موقعی انسان مجلس موعظه‌ای برقرار است، مجلس وعظی برقرار است، در اعیاد، در وفیات مجالسی گرفتی می شود، عالمی منبر می رود، آیات روایات را برای مردم بیان می کند، توضیح می دهد، فرد شرکت می کند تا بر علم خود بیفزاید. هم این را شامل می شود، هم اون کسی که وارد حوزه می شود تا طالب علم باشد. خدا رحمت کند، شهید ثانی می فرمایند با پای برهنه برای طلب علم قدم بر می داشت. از منزل خود تا مدرسه را پای برهنه می رفت. می گفت می خواهم به این روایت پیغمبر عمل کنم که می فرماید کسی که دنبال طلب علم است، کسی که دنبال دانش اندوزی است، پاهای خود را بر زمین قرار نمی دهد، بلکه فرشتگان بالهای خود را می گسترانند زیر پای او. می خواهم بالهای خود را برهنه بر بال فرشتگان بنهم. قدر این چنین مجالسی که شرکت می کنیم بدانیم. این مجالس بسیار ارزشمند است. در مجالس علمی شرکت کنیم، بر علم خودمون، چه علم به احکام، چه علم به دینمان، علم به اعتقاداتمان، تاریخ اسلاممان، در هر جهتی، هر زمینه‌ای که خیر دنیا و آخرت اون علم به نفع ماست شرکت کنیم. فرزندان خود را در مجالس علمی شرکت دهیم. بعضی مواقع انسان، افرادی، جوانانی، نوجوانانی سوالاتی می‌پرسند، نشان دهنده این است که پدر مادر او در این که این فرزند خود را راهنمایی کند، در پیش عالمی، در مجلس علمی بنشیند، احکام و اعتقادات دین خود را یاد بگیرد، کوتاهی شده است. مبادا کوتاهی کنیم. مولا امیر المؤمنین می فرماید یکی از ویژگی های اهل تقوا این است، آنان حریصند در یادگیری. اهل تقوا در یادگیری حریصند. روایت دیگری عرض کنم خدمت شما. می فرماید ما من مؤمن یقعد ساعت عند العالم الا ناداه ربه جلست الى حبیبی و عزتی و جلالی لأسکنتک الجنة معه. بر خود ببالیم، افتخار کنیم که پیرو چنین مکتبی هستیم که بر علم، بر دانش کنار دانشمند علما نشستن، پای منبرها نشستن، بر یادگیری احکام و علوم دینی اونقدر ارزش قائل است که پیامبر می فرماید مؤمنی اگر بنشیند کنار عالمی برای اینکه از علم او بهره‌مند شود، پروردگار عالم ندا می کند ای مؤمن، نشستی کنار عالم، به عزت و جلالم سوگند، تو را با همین عالم محشور می کنم در بهشت. یادگیری علم و دانش بسیار ارزشمند است. در گذشته بزرگان ما یه سنت بسیار ارزشمندی داشتن. من الان هم در بعضی مواقع مشاهده می کنم قبل از این که شروع کنند کسب و کار خود را، در یک مجلس علمی می نشستند، از مطالب علمی، از احکام الهی، از اعتقادات و مسائل شرعی خود بحث می کردند و دانشمندی را دعوت می کردند آگاهی به ددبانها. در منطقه بودم، افرادی وقتی دور هم می نشستند، بزرگان اون طایفه مرا هم دعوت می کردند در بعضی مواقع در مجلسشان شرکت کنم، همیشه بحث اونها یا احکام دینی بود، یا تاریخ اسلام بود، یا اعتقادات بود. بزرگانشان اونقدر بحث کرده بودند در تاریخ اسلام و اعتقادات احکام، برای خود بسیار متبحر شده بودند و فرزندان خود را هم کنار خود می نشاندند و از علوم دینی و احکام الهی بهرمند می شدند. سعی کنیم در مجالسی که دور هم می نشینیم، در شب نشینه ها، دور هم نشستن ها، در منزل هم، در کنار هم، جایی می نشینیم، شروع کنیم مطالب علمی مطرح کنیم. بین فرزندان خود احکام و مطالب علمی را به آنها بیاموزیم. اگر می توانیم خودمان، نمی توانیم با معرفی کتاب، با راهنمایی آنها به مجالس علمی، سعی کنیم علمشون، اعتقاداتشون، دینشون مستحکم شود. خدا رحمت کند بزرگان، ابو ریحان بیرونی، این دانشمند شیعه که نامش محمد فرزند احمد است، در کاست پایتخت خوارزمشاهیان متولد می شود. در جوانی نوجوانی پدر را از دست می دهد. مادر او را به مکتب خانه می فرستد. اونقدر علاقه به علم و دانش دارد که در تاریخ ثبت شده است. اواخر عمرش پای بستر بیماری افتاده است. در بستر بیماری شاگردش کنارش نشسته است. سوال می کند از شاگردش در مورد این مسئله نظرت چیست؟ میگوید استاد الان وقت بحث نیست، حال شما مساعد نیست، وقت اینجور مسائل نیست. میگوید فلانی، آیا بدانم بمیرم بهتر است یا ندانسته از دنیا بروم؟ ابن عباس، عبدالله ابن عباس در سال سوم هجرت که متولد می شود، در سالی که پیامبر با یارانش در شیب ابی طالب در محاصره هستند، عبدالله ابن عباس اونقدر علاقه به علم آموزی دارد، از محضر پیامبر، مولا علی و دیگر علما چنان بهره می برد، نقل است. وقتی می شنود شخصی بزرگی، دانشمندی، عالمی، مسئله ای را، حدیثی را بلد است که او نمی داند، می رود در خانه او می نشیند، ساعتها منتظر می شود تا او از منزل خارج شود. وقتی خارج می شود، عبدالله ابن عباس، اینجا چرا نشسته ای؟ آمدم خدمت شما اون مسئله ای، اون حدیثی که از پیغمبر شنیده ای و من بر آن آگاهی ندارم، مرا هم آگاه کنی. خب عبدالله ابن عباس، در می زدی، وارد منزل می شدی، در خدمتت بودیم. نخواستم مزاحم شوم. ساعتها نشسته است تا علمی را که از پیغمبر یاد گرفتند، او هم آن را بیاموزد. حرص در علم این چنین است. لذا مولای متقیان می فرماید یکی از ویژگی های مؤمنین این است که در یادگیری، در آموزش، در دانش حریصند. ادامهش می فرماید علم اینها مزین به حلم است، حلیمند. انسانی که دارای علم و دانش است، یا در راه آموزش یادگیری باید حلم و بردباری به خرج دهد. می دانیم یادگیری علم و دانش سخت است، مشکل است. انسان ساعتها باید پای اساتید کنارشان بنشیند. یکی از بزرگان می گفت مجتهد شدن بسیار سخت است، مثل این است که با سوزن کوه را بکنی آب روی سرچشمه کند. لذا علم آموزی سخت است. کسی که می خواهد علم بیاموزد، باید کنار استاد بنشیند، باید با همشاگردان مباحثه کند، باید نظرات حق را بپذیرد. در مقابل همه اینها باید حلیم و بردبار باشد. این از یک جهت. از جهت دیگر، همین شخصی که دارای علم است، میخواهد علم خود را به دیگران انتقال دهد. سوالاتی که دیگران میپرسند، شبهاتی که دیگران دارند، برای بیان کردن علم خود باید صبور باشد، بردبار باشد، حلیم باشد، و الا نمیتواند مسائل، احکام، علوم را به دیگران منتقل کند. کنیزی وارد محضر حضرت زهرا سلام الله علیها شد. فرمود مسئله ای دارم. سؤالش را پرسید. بی سؤال این کنیز را پاسخ داد. از محضرش خارج شد. در را فکر کرد. یادشتم. برگشت. دوباره گفت سؤال را متوجه نشدم. باز سؤال را مطرح کرد. پاسخ را شنید. خارج شد. باز دید خوب متوجه نشده است. یاد نگرفته است. بار دیگر. چندین بار تکرار شد. شرمنده شد. حضرت احساس کرد که این کنیز خجالت می کشد. شرمنده است که چندین بار مزاحم شده است و سؤال خود را پرسیده است. گفت من یک سؤالی کنم. گفت بفرما. گفت اگر به شما بگویند این بار را به بالای این پشت بام ببر، صدها کیلو درهم و دینار به تو می دهند، سخت است. گفت نه. گفت هر باری که شما پرسش خود را مطرح می کنی و من پاسخ می دهم، خداوند بین زمین و آسمان به وزنش لؤلؤ عنایت می کند. ثواب و پاداش علم آموزی یاد دادن اینقدر است. لذا انسانی که دارد علم خود را به دیگران منتقل می کند، دارد برای خود جواهر اندوزی می کند، دارد برای خود ثروت اندوزی می کند، دارد برای خود ثواب و پاداش می اندوزد. در ظاهر علم خود را یاد می دهد، اما در پیش پروردگار این علم آموزی آنقدر ارزش دارد که حضرت زهرا چنین بیان می دارد. لذا انسانی که عالم است، علم خود را همراه باید با حلم کند و با حلم و بردباری هم در یادگیری علوم، هم در یاد دادن علوم، حلم و بردباری به خرج دهد. ادامه عرایض گذشتمون را پی گرفتیم. جمع‌بندی کنم. عرض کردیم خدمت شما مولای متقیان برای اهل تقوا ویژگی هایی که برشمردن قبلن برای حمام، یکی دیگر از ویژگی های اهل تقوا عرض کردم. مولا می فرماید اهل تقوا حرصن فی علم و علمن فی حلم. اهل تقوا کسانی هستند که دنبال علم و دانشند، اونقدر در یادگیری علوم حریصند، اونقدر در یادگیری علوم تلاش به خرج میدهند، مثل بعضی از افرادی که در مال اندوزی حریصند، اهل تقوا در علم آموزی حریصند. روایاتی از پیامبر عظیم الشان در باب علم و دانش عرض کردم و بیان شد که نمونه هایی در تاریخ وجود داشتند که در علم آموزی چقدر حریص بودند، همچون ابن عباس. و بعد هم عرض کردم خدمتتون، مولا می فرماید اهل تقوا که دارای علومی شدند، علم خود را به دیگران انتقال می دهند و در راه انتقال علم خود به دیگران حلیم و بردبارند. خدایا خداوند، قسمت می دهیم به این ساعات، به روز جمعه، ظهور امام زمان تأجیل بفرما. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. رهبر معظم انقلاب طور عمر صحت و سلامت عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.